ساعت 28 شب در تهران. شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهگام هستم. به گزارش هرانا 9 شهروند بهایی روز شنبه زندانی شدند. آتش سوزی در جنگل‌های اطراف مریوان برای سومین روز ادامه پیدا کرد. و نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار زندانی به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد. چند هفته پس از تأیید شدن حکم 40 سال زندان برای 13 شهروند بهایی، وبسایت هرانا گزارش داد که 9 تن از معتقدان به آیین بهایی روز شنبه زندانی شدند. این افراد شامل مهسا تیرگر، رامله تیرگرنژاد، الهام شارقی، نکیسا صادقی، صدف شیخزاده، شهرزاد مستوری، نگین رضایی، کامیار حبیبی و سامان استوارند. به نوشته هرانا 7 تن از این شهروندان به زندان کچویی کرج و 2 نفر دیگر به زندان مرکزی کرج منتقل می شوند. چند هفته پیش دادگاه تجدید نظر کرج با تأیید حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب 13 شهروند بهایی را به خاطر ارائه خدمات آموزشی به فرزندان خانواده های همکیشان خود مجموعاً به 40 سال و 7 ماه زندان و سایر محرومیت های اجتماعی محکوم کرد. آغاز عملیات اجرایی سد خرسان 3 و انتقال آب آن به حوزه‌های دیگر در چند هفته گذشته با اعتراضات زیست محیطی همراه شده. سد خرسان 3 یکی از 25 سد در پرونده سرشاخه‌های کارون در زاگرس است که بدون اخذ مجوزهای قانونی، ارزیابی اثرات محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی، عملیات اجرای آن بر روی رودخانه خرسان در مرز استان کهگیلویه و بوی رحمت از 4 محل بختیاری آغاز شده. کارشناسان میگویند با بهره برداری از این سد چندین روستا به زیر آب خواهند رفت و 10,000 نفر بی خانمان می شوند. درباره تاریخچه روند احداث سد و مشکلات قانونی که در احداث آن وجود داره با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس حوزه محیط زیست، گفتگو کردم.
این پروژه سال 86 مطالعات شروع شده و سال 90 هم به شکل رسمی پروژه بخش عمرانیش آغاز به کار کرده، ولی خب تا همین امسال پیشرفت پروژه 10-15% بود. خیلی کند پیشرفته بود. دلیلش هم این بود که چندین بار به خاطر اعتراضات فعالین محیط زیست 4 محل بختیاری و استان کهگیلویه بوی رحمت متوقف شد. چند تا هم پرونده قضایی براش شکل گرفت که در حال تاثیر گذاشت. اما نکته دیگه هم بود، اونم این که یه مجوزی هم از ارزیابی از سازمان میراث فرهنگی بعد میگرفت که با اونم بارها مخالفت شد و گزارش‌های میدانی و مطالعاتی هم سال 88، 91، 94، 96 شکل گرفت که خب اونم نشون داد که آثار تاریخی ارزشمندی از دوره ایلامیان اونجا هست که تاثیر گذاشت روی تصمیم گیری ادامه ساخت پروژه و به هر حال این مجوز گرفت، یه مجوزی برای ساخت در نهایت نبود، یه پروژه که سد مخزنی نبود، در واقع پروژه بود برای نیروگاه برقابی که از خرسان که بزرگترین سرشاخه رود کارونه، یه جای قبل از این که خرسان به کارون میرسه، اونجا پروژه عمرانی کلید خورد و مجوز گرفت.
خانم بهرامی، با توجه جو به اعتراضاتی که وجود داره، اعتراضات فعالان محیط زیست، چه تبعاتی داره تکمیل این سد؟ یعنی چه میگن، مخالف چه هستن فعالان محیط زیست یا مردمی که دیدم در چند روز گذشته اعتراض میکردن به روند تکمیل این سد؟
سد خرسان 3 در واقع 25مین سدیه که از سرچشمه‌های کارون آب میگیره و ساخته میشه. بر اساس اون اگر تکمیل بشه، مهمترین تاثیرش روی مهاجرت بخش زیادی از عشایر و ایلات و مردم محلی اونجا، چیزی تا 10,000 نفر به اجبار کوچانده خواهند شد. برای اینکه بالادست رودم خب یه منطقه سب و لبور جنگلیه، عملا تبدیل خواهند شد به حاشیه نشینی، علیرغم اینکه وزارت نیرو تعهد داده سال 96 که یه بخشی رو اختصاص بده، یه زمینایی رو به این اختصاص بده برای زندگی. ولی ما تجربهشو داریم که مهاجران سد گتوند مثلا بخششون حاشیه نشین شدن یا کارونسه بخششون در ایزه سکونت داده شدن، در خانه‌هایی که حتی دسترسی به آب و برق هم نداشت. به این ترتیب مهمترین فاجعه در حوزه مهاجرت انسانی اتفاق میفته. اما خب تو حوزه محیط زیست هم بسیار آسیبای جبران ناپذیری میتونه داشته باشه. شما تصور کنید چیزی نزدیک 12,000 هکتار جنگل بلوط یا زیر آب میره یا به خاطر پروژه‌های عمرانی مجبورن به جنگل تراشی، 100 هکتار زمین زراعی زیر آب خواهد رفت و یه بخش زیادی هم آثار فرهنگی و تاریخی دوره ایلامیانه که همونطور که اشاره کردم مجوز ارزیابی سازمان میراث فرهنگی رو بسیار با ارزش توصیف کرده که خب اونها هم همه زیر آب خواهد رفت. موضوع دیگه اینه که وقتی که انتقالا به بین حوزه‌ای دارین، عملاً فقط مبدا و مقصد نیستن که متأثر میشن، استانهای زیادی درگیر خواهند شد به خاطر اینکه حوزه کلان زاینده رود کارونه که خب تا خوزستان رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. همین امروز هم خب خوزستانی‌ها اعتراض داشتن به این سدسازی، چهارمحال بختیاری هم همینطور، و این یه بار اضافه‌ای رو دوباره سوار خواهد کرد همینطور به استانهای مبدا که یزد و اصفهان و استان فارس و کرمان هستن. اونها هم همین امروز با یه هجوم جمعیتی خیلی بیشتر از پتانسیل اکولوژیکیشون مواجهند و انتقال آب برای توسعه صنایع آبخای بیشتر میتونه یه بستری رو فراهم بکنه باز برای کوچ جمعیتی بیشتر به این مناطق که خب میتونه آسیب رسان باشه. و زمانی که در خود استان کوهگیلی و بویراحمد آمار بیکاری، فقر اینقدر بالاست و مردم در نزدیکترین فاصله از سدها امکان برداشت از آب سد رو ندارن، همین امسال ما مشکلات آبرسانی در چهارمحال بختیاری و کوهگیلی و بویراحمد داشتیم، چرا باید این آب منتقل بشه به استانهای دیگه یا مدیریت نشه برای توسعه خود اون منطقه، یا اینکه مسئله حل نشه با مدیریت حوزه کشاورزی، با مدیریت مصرف آب؟ برای همین نیاز داره به یک ارزیابی محیط زیستی جدید که تاثیر تغییر اقلیم، گرمایش، میزان بارش و تبخیر جدید منطقه بعد از 10 تا 15 سال رو دوباره به شکل دقیقی بررسی بکنه.
خانم بهرامی، چه راهکاری وجود داره برای اینکه بشه جلوی تکمیل این پروژه رو گرفت؟
پیش بینی میشه که تا 24 تا روستا زیر آب خواهند رفت، برای همین اون آمار مهاجرت اینقدر بالاست. من به شخص خوشبین نیستم که مجموعه اعتراضات که شکل گرفته در یاسوج ویژه که چند روز پیش حتی منجر شده یه تجمعی در شهر یاسوج مشخصا برای اعتراض به پروژه سد خرسان 3 نتیجه بخش باشه، برای اینکه ما دیدیم مثلا در مورد سد چمشیر که چند وقت پیش افتتاح شد، متاسفانه علارغم اینکه تمام مجوزهای قانونیش مشکل داشت و این پروژه کاملا برخلاف حتی قوانین داخلی ایران بود، خود آقای سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست اونجا لبخند زنان شرکت کرد در افتتاح سد. برای همین متاسفانه امیدی نیست که واقعا توجه بشه، کمان که سابقه سدسازی در استانهای زاگرس نشین هم نشون میده که توجهی به تبعات انسانی و ارزیابی اجتماعی که لازمه برای سدسازی اتفاق بیفته انجام نشده.
اعظم بهرامی بود، پژوهشگر محیط زیست و کارشناس، و در ارتباط با ادامه بهره برداری از سد خرسان 3 صحبت میکرد. اما یک موضوع محیط زیستی دیگر، برنامه رادیویی پارک پردیسان از محکوم بودن دریاچه ارومیه به مرگ تا پاییز امسال خبر داد. محمد زرقامی همکارم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و بومشناس در تهران، پرسیده آیا چنین چیزی حقیقت داره و باید تا پاییز امسال منتظر مرگ دریاچه ارومیه باشیم؟
پاییز سال آبی ما شروع میشه و خشکی که در تابستان گرم در ایران عزیزمون میبینیم به زودی تبدیل میشه به شروع ترسالی در ایران. یعنی وقتی بارش شروع بشه دریاچه ارومیه باز هم احیا خواهد شد، ولی اون سیاهی که تصور میشه در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه بنده باهاش شریک نیستم. یعنی همیشه از آغاز پاییز ما بارش داریم، رودخانه ها پر آب میشن و دریاچه ارومیه هم جان میگیره. من امیدوار به این عصر هستم، اما خیلی ها میگن که دریاچه ارومیه در اثر گلوبال وارمینگ و یا گرم شدن کره زمین، در اثر سوختن سوختهای فسیلی مثل گازوئیل و نفت و بنزین حادث شده. باز هم من اون رو قبول ندارم. چندی پیش بنده از اروپا برمیگشتم، هواپیما رفت روی دریاچه وان که در ترکیه هست و درست مثل همون رنگ فیروزه‌ای بود که دریاچه ارومیه رو بنده تشکیل می‌کردن. بهش من همیشه می‌گفتن دریچه ارومیه فیروزه ایرانه. هواپیمایی که از ایران عزیزمون به طرف غرب به طرف اروپا میره، آخرین چشماندازش به یه پهنه آبی دریچه ارومیه بود که درست مثل فیروزه بود. الان ما دیدیم که دریاچه وان در ترکیه به رنگ همون فیروزه نیشابور بود و یا آریزونا.
ولی آقای کهرم میتونم اینو بپرسم که خب الان تو این سالها همش ما داریم صحبت میکنیم از اینکه دریاچه داره به سمت خشکی میره و از طرفی هم خب همین تونل زاب هم انتقادهای بسیاری بهش شد. صحبت از حقابه دریاچه ارومیه بوده که از طرف دولت تامین نشده به دلیل اینکه کشاورزی اونجا نیاز داشته به آب و همینها تاثیر گذاشته. آیا این داستان مرگ دریاچه ارومیه یک تصور با توجه به اخباری که میرسه، یا واقعا دریاچه ارومیه در وضعیتی هست که میتونه هر لحظه این اتفاق براش حادث بشه؟
بنده قبول دارم دریاچه ارومیه وضع مناسبی نداره و در حال خشکی بوده در این سالها، منتها این که تا پاییز خشک میشه نخه. بنده عرض میکنم دریاچه وان در ترکیه مثل همون رنگ فیروزه پر از آب بود، در حالی که روی دریاچه ارومیه هواپیما رسید بنده دیدم که قله برخی از کوه‌ها از داخل بستر دریاچه ارومیه به بالا رفته و خشکی احتمال داره، محتمل هست، منتها نه در تا پاییز. من فکر میکنم کسانی که این گفته ها رو میفهمایند مثل آقای عرب شیرازی، اینها از فتح علاقه به ایران دریاچه ارومیه هست که چنین تصوراتی رو دارن، ولی با شروع فصل بارش این مسئله هست. مسئله دوم این است که عزیزان من، در حالی که دریاچه به طرف خوش شدن میرفت، ما وسعت کشاورزی رو در اطراف دریاچه ارومیه از 350 هزار هکتار به 700 هزار هکتار، یعنی دو برابر افزایش دادیم. آبش از کجا؟ آب کشاورزی و دامداری در این استان از کجا بود؟ عرض میکنم کشاورزا پمپ میزن در داخل باراندوزچای، در با داخل سیمینه رود و زرینه رود و آن رو به مصرف کشاورزی و دامداریشون میرسونن. این عوامل به اضافه این که مصب به رودخانه ها که به دریاچه ارومیه میرزه وقتی که لای رودی نمیشه، آب کافی به دریاچه ارومیه واریز نمیشه.
اما یک خبر محیط زیستی دیگر، دور جدید آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع اطراف مریوان روز شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و بنابر گزارش‌ها همچنان گسترده است. مدیر کل منابع طبیعی کردستان گفته بود حدود 70% این آتش سوزی سطحی است، اما خبرگزاری تسنیم و رکنا با تکذیب این اظهارات گزارش دادند که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد وسعت و عمق آتش سوزی بسیار گسترده است و تاکنون بیش از 200 هکتار از اراضی و همچنین شمار زیادی از درختان طعمه حریق شده است. فعالان محیط زیست و شهروندان منطقه همچنان در حال مقابله با آتش‌اند و انجمن زیست محیطی سبز چیا در اطلاعیه‌ای نوشته است که داوطلبان 48 ساعت است که بدون استراحت در حال پیکار با آتشند و نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر وبسایت هنگاو گزارش داد که ماموران امنیتی در روزهای اخیر 5 فعال محیط زیستی را در مریوان بازداشت کردند. اما منابع حقوق بشری اعلام کردند که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار زندانی، به دلیل ناراحتی قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. وبسایت هرانا این روزنامه‌نگار را اعلام کرده که این روزنامه‌نگار روز شنبه به دلیل افزایش ضربان قلب و فشارهای عصبی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره این خبر ابراز نظری نکرده و به نوشته رسانه‌های کرد، خانواده این روزنامه‌نگار که ساکن سقزند، اطلاع دقیقی از وضعیت او ندارند. نازیلا معروفیان سال گذشته در پی مصاحبه با پدر مهسا امینی بازداشت شد و دادگاه او را به 2 سال زندان محکوم کرد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.